بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا که خودشون دریای بی نهایتی از معرفت و آگاهی بودن و معرفتشون هم در دو بخش ظاهری و باطنی بود. عاشق بودن که این معرفت خدا داده رو به مردم منتقل کنن. این انتقال هم صورت گرفت، یعنی معارفی که رسول خدا داشتن هم کاملش رو به امیرالمؤمنین انتقال دادن و هم در طول 23 سالی که بین مردم بودن در حد مردم معارفشون رو انتقال به مردم دادن. از مردمی که امیرالمؤمنین می‌فرماید یک نفرشون بلد نبود خط بنویسه و یک نفرشون بلد نبود چیزی رو روی کتاب قرائت بکنه، عالمان و دانشمندان و آگاهانی رو به وجود آورد که این معارف وقتی که از اونها به طبقات بعد منتقل شد در قرن دوم و سوم هجری جهان اسلام با اینکه متاسفانه در اختیار بنی امیه و بنی عباس بود، جهانی بود پر از عالم و دانشمند و استاد و کتاب نویس و کتابخانه. دانشگاه‌های عظیمی رو مسلمان‌ها برپا کردند. از کشورهای خارج مجانی دانشجو پذیرفتند و در تمام رشته‌های علمی به تناسب اون زمان کلاس تشکیل دادن. من الان آمار عدد کتابخونه ها رو ندارم که چند تا کتاب در کتابخانه های عمومیه، ولی آمار کتابخانه هایی که روزگار قبل این ملت داشتن آمار خیلی جالبیه. یک کتابخونه در بغداد به وجود آوردن همین امت به نام بیت الحکمه، خانه دانش. زمانی که چاپ نبود کتابا رو باید با دست می نوشتن و اولین کتاب رو می دادن به دیگران رونویسی بکنن. برای مطالعه کنندگان در این کتابخانه فرانسوی ها نوشتن در تاریخ اسلام 1,000,000 کتاب تو قفسه ها بوده. در قاهره هم همینو داشتن، در نیشابور همینو داشتن، در مصر دانشگاه الزهرا رو داشتن که بعد شد الازهر، در نیشابور دانشگاه نظامیه رو داشتن، در بغداد دانشگاه باز نظامیه رو داشتن. شاگردان این دانشگاه ها در رشته های مختلفی درس می خوندن. چهره های مثل امام محمد غزالی، مثل سعدی، مثل زکریای رازی، طبیب کم نظیر اون روزگار، شاگردان همین دانشگاه ها بودن. یعنی درس خونده های نظامیه بغداد یا نیشابور بودن. بحث در این زمینه مفصل. من دو تا کتاب رو اسم میبرم. اگر عزیزان جوان علاقه داشتن از مسئله علم و معلم و متعلم در دنیای اسلام به خصوص در قرنهای گذشته خبردار بشن، این دو کتاب رو بگیرن مطالعه بکنن، ببینن ما چه روزگار طلایی رو داشتیم. روزگاری که تمام اروپا بنا به نوشته‌های خودشون یه دستشویی تو خونه‌هاشون نداشتن. برای دستشویی می اومدن کنار زمین‌های زراعتی، کنار کوچه‌ها، در منظر و مرعای مردم. از چیزی به نام حمام خبر نداشتن، نمیدونستن حموم یعنی چی. برای کتابخونه‌ای که در پاریس ساخته بودن خیلی افتخار میکردن فرانسوی‌ها که ما کتابخونه داریم و اهل مطالعه شدیم. در همین چند قرن قبل، خیلی هم طولانی نه، کل کتابخونه فرانسه به 900 تا دونه نمی رسید. دانش این طرف ترجمه شد اون طرف. دانش از اونجا نیومد اینجا، دانش از اینجا رفت اونجا. اونا بیش از ما بیدار شدن و شروع کردن به کار کردن تا به اینجا رسوندن و برای متوقف کردن ما هم خیلی هزینه کردن تا ما رو به اینجا رسوندن که الان که وارد قرن 21 شدیم باز اکثر دولت‌های کشورهای اسلامی حکران حلقه به گوش این وحشیان امریکا و اروپا. آزاد نیستن ولی اگر دنیای اسلام بیداری زمان خود پیغمبر اکرم رو داشت، این 1.5 میلیارد مسلمان که نیروی انسانیشون دومین نیروی انسانی جهان، اغلب معادن گاز و نفت و طلا و جنگل‌ها این طرف زمینه، نیروی مذهبی سالم انبر این طرف، این جمعیت عظیم با این ثروت کم نظیر و با این دین اگر بیدار بودن و همه یک دست بودن، امریکا رو ادب می‌کردند، اسرائیلی به وجود نمی اومد، لاتبازی این اروپایی ها رو چراغش رو خاموش می کردن، ولی هنوز تفرقه، نوکری در کشورهای اسلامی و خواب نسبت به اوضاع زمان بیداد میکنه و هرچی این خواب طولانی تر بشه وحشیگری اونها بیشتر میشه، تسلط اونها میمونه. یکی از این دو کتاب تاریخ تمدن اسمش، 6 جلد، یه زمانی همین کتاب خونه امیر کبیر چاپ کرده بود، نزدیک میدان بهارستان، نویسندش هم یه غیر مسلمانه. این کتاب وقتی آدم میخونه بهدش میبره که یک نفر در طول 23 سال در یه سرزمین کم آب و علف چه بستری از دانش و بیداری برای مردم پهن کرد که گل دانش این طرف دنیا شکفته شد و نور دانش از این طرف دنیا به اون طرف دنیا رفت. یکی از حرفای اروپایی ها اینه که حالا چی شده انصاف به خرج داده این حرفو زده، من تو کتابش خوندم که ما اروپایی ها در تمام رشته های علم و تمدن سر سفره آماده اومدیم نشستیم که 1000 سال مسلمان ها برای پهن کردن این سفره کار کرده بودن. وقت امروز به جای این که ما به اونا بنازیم، اونا به ما می نازن. به جای اینکه ما به اونا اربابی بکنیم، اونا جست اربابی نسبت به ما دارن. به جای اینکه اونا از ما تشکر بکنن سیلی به صورت ما میزنن، به جای اینکه نمک شناسی بکنن از وجود مبارک رسول خدا که این دانش و دانشگاه ها و تمدن ریشه در نبوت او داره، کاریکاتور براش میکشن. کتاب دوم هم اسمش تاریخ تمدن اسلام که نویسندش فرانسویه. نمیگم هم وقتتون رو بذارین برای مطالعه این دوتا کتاب، اما بخرین گاهی که رو تخت خونتون استراحت میکنید 3-4 صفحش رو بخونید، ببینید ما کی بودیم و چی شدیم و چرا این گونه شد. و حالا که بیداری علمی از ایران داره شروع میشه، به دماغ این خوک صفتان چجور برخورده و همه در یه صف قرار گرفتن که ایران نباید عالم بشه، چون میدونن روزگاری که ما عالم بودیم و اونا در وحشیگری بودن، علم ما اونا رو از وحشیگری نجات داد و میدونن الان اگه ما دوباره عالم بشیم، اون علمی که به زلف قرآن گره داره طولی نخواهد کشید که تمام کره زمین رو تحت تأثیر قرار خواهد داد و البته این کار خواهد شد، ولی یه مقدار سختی باید بکشه، چون دشمن خودش رو قوی کرده و ما رو از زمان صفویه شروع کرده به ضعیف نمودن و با اون قدرتش مرتب چنگ و دندان نشون میده. ولی شما مردم آزاده‌ای هستید، شما اهل قرآنین، شما اهل اسلامین، شما بیداری علمی دارین پیدا میکنین، شما 8 سال جنگ رو که همون وحشی ها بر شما تحمیل کردن تجربه کردین، به وضعی رسیدید که دشمن نسبت به شما در تصمیم گیری مضطربه. این چنگ و دندانی هم که نشون میده به قول قدیمی های تهران دو میگیره براتون، یه داد سرش بکشین عقب میشونه. البته تو دو گرفتن اون و داد کشیدن ما خب یه سلسله مشکلاتی پیش خواهد آمد که اونا رو باید تحمل کرد، اونا رو باید صبر کرد. قرآن مجید به شما وعده داده ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آینده زمین مال شماست، آینده جهان مال شماست. ما اگه نبینیم بچه هامون میبینن طبق وعده قرآن، خدا وعده خلافی نداره، بچه هامون نبینن نوه هامون میبینن، یه روزی میاد که دیگه قدرتی غیر قدرت اسلام در جهان نخواهد بود، یه روزی میاد که دیگه ملتی به نام یهودی و مسیحی و زردشتی و کمونیست و بودایی نخواهد بود، تمام کره زمین یک پارچه از شما خواهد شد. این قطعی. خب این یه مقدمه کلی. و اما رسول خدا ما رو دعوت کرده که 4 رشته دانش رو تحصیل بکن. البته از این 4 رشته دانش رشته‌های زیادی منشعب میشه، ولی وجود مبارک رسول خدا یه راهنمایی کلی کرده و در ابتدای گفتارشون می‌فرماید این 4 دانش پایه‌های امنیت و آرامش. خیلی حرف مهمی. این 4 رشته دانش پایه‌های امنیت و آرامشه. اول، ان تعرف ربک، این که مالک و پرورش دهنده خود رو بشناسی که مالک اصلی شما در این عالم کیه و مربی حقیقی شما کیه. اگر او رو بشناسی، از یک تاریکی عظیمی به نام شرک نجات پیدا میکنی. ترس و وحشتتون از دشمنان میریزه، امنیت درون پیدا میکنید. چرا که این مالک و کارگردان و این معبود واقعی است که تمام کلیدهای باز کننده قفل مشکلات دست اوست. الاولا ان تعرف ربک، و بعد بیایم تاریخ رو مطالعه بکنیم ببینیم در صف خدا و شیطان، در صف موسی و فرعون، در صف ابراهیم و نمرود، در صف عیسی و فلسطینیان زمان خودش، در صف پیغمبر و بت‌پرستان مکه، در صف معاویه و امیرالمؤمنین، در صف یزید و سید الشهدا برنده کدوما بودن؟ برنده اونایی بودن که متکی به خدا بودن. برنده اونایی بودن که کارشون دست پروردگار بود. این تصمیم دشمن بود که این 72 نفر رو قطع کنه و جلو دفنشونم بگیره که 40-50 روز رو خاک افتاده باشن، گوشتا همه بیریزه، اسکلتا همه متلاشی بشه، بعدم خاک بشن و اثری از آثار اونها در این عالم باقی نمانه. به همین خاطر نذاشتن اینا رو دفن کنن و رفت. البته به دور از چشم اونا بیابون نشینا اومدن با راهنمایی امام چهارم دفن کردن. ولی از نظر ظاهرم الان ببینید برد در این عالم با صف یزید بوده یا با این 72 نفر. از آثار بنی امیه چی در این عالم مونده؟ چی مونده؟ شما یه نفر رو در این کره زمین پیدا بکن که سر و گردنش رو بالا بگیره بگه من جز نبه نتیجه های یزیدم، من جز نبه نتیجه های خولیم، پیشگی حاضری خودشو به اونا ببنده. شما تمام منطقه سوریه رو بگرد، بگو قبر یزید کجاست. با اینکه بعدن هم همین 72 قبر رو 12 بار شخم زدم که نمونه. ولی پریشب رادیو بی بی سی می گفت برای ما قابل تحلیلی از عجایبه که در تمام کره زمین یه عده سیاه پوشیدن و دارن گریه میکنن. در تمام کره زمین همه چی رو همین 72 نفر ضمانت کردن بقایش. زین العابدین روی شتر بود، روز 11 خیره خیره داشت بدن قطعه قطعه رو نگاه میکرد. زینب کبرا بدن رو رها کرد اومد جلو، عرض کرد چرا انقدر ناراحتین؟ شما که دارین جان میدین عمه جان، الانو چرا نگاه میکنید؟ در آینده اینجا شهر میشه، گنبد و بارگاه میشه، از تمام کره زمین به زیارت حسین ما میان، خاک این قبر رو مهر میکنن تا قیامت روش نماز میخونن. برد با کدوم صفه؟ با صفی که الله مالک اونها و مربی اونهاست، با اونایی که مالک واقعی، تکیگاه واقعی، معبود واقعی، کلیددار واقعی و حلال مشکلات واقعی رو شناختن. برد با اوناست و با اونا بوده. این یک علم، معرفت الله، که وقتی نور این معرفت در دل روشن میشه، ترس آدم از همه چهره های غیر خدایی میریزه. شب عاشورا رو تا صبح در کمال آرامش گذروندن، در جنگم در کمال آرامش بودن، آخرین نفرشونم که میخواست جان بده در کمال آرامش گفت الهی رزن به قضائک، صبرن علی بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سواک. در کمال آرامش. اگه می ترسیدن که فرار می کردن، اگر می ترسیدن که نمی موندن، اگر غصه می خوردن که با دشمن می ساختن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بر رسیدن به رضایت پروردگارشون مسابقه بی‌نظیر دادن. ابن زیاد دنبال یکی میگشت، گفته بودم هر جا دیدینش بکشینش. اینم در یه خانهی پنهان شده بود که مأمورا اون خانه رو پیدا نمی کرد. شنیده بود که ابی عبدالله از مکه حرکت کرده، و میدونست امام به کوفه نمیرسه با این تغییر اوضاعی که پیداش. یه روزی نقشه کشید، بر اساس اون نقشه از اون خونه اومد بیرون، صاف اومد در بارگاه ابن زیاد. گفت من فلانی هم که دنبالم میگردی، میخوای منو اعدام کنی؟ گفت بله، ولی تعجبه که چرا با پای خودت اومدی پیش من؟ گفت برای این که اومدم یک کلمه بهت بگم، منم دلم میخواد در ارتش تو شرکت کنم و با حسین ابن علی بجنگم، اسلحه بده، اسب بده، پول بده، من همین الان میرم. گو بهش اسب بدین، پول بدین، اسلحه بدین، اسمش هم بنویسین، وقتی برگشت جایزه بدین. سوار اسب شد، اسلحه رو برداشت، پول رو برداشت. نه شب میشناخ نه روز، از کوفه به عجله اومد کربلا همراه با یه گردان 200-300 نفری که اونا میومدن اضافه بشن به لشکر عمر سعد. وقتی رسیدن کربلا دیگه نزدیک غروب آفتاب بود، میدونست که جمعیت زیاد مال یزیده، خیمه های کم مال ابی عبداللهه. به محض این که چشمش به خیمه ها افتاد، به این گردان لشکر گفت قشنگ سر اربابتون رو کلا گذاشتم، من حسینیم. من دیدم هیچ راهی برای رسیدن به ابی عبدالله جز این نقشه ندارم. نهیب به اسبش زد، اومد کنار خیمه ها که حضرت سید الشهدا تو خیمه بود، به قمر بنی هاشم فرمود مهمان برام رسیده، استقبالش کنید، او اسمش در دفتر ماست. کیا بردن در این عالم؟ خدا شناسه. اون وقت این یه نفر رو با رفیقاشون 1500 ساله مرجع تقلید، حکیم، فیلسوف، عارف، عالم، عامی، مرد، زن و 8 امام اومدن کنار قبرشون با یه دنیا ادب وایستادن، عشق ریختن و گفتن السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. این یه رشته علم. وقتی آدم خدا رو بشناسه، به حق خود پروردگار حاضر نی هزینه غیر خدا بشه. چه آدم هر جا هزینه بشه هدر داده سرمایه هاشو، هدر داده. ولی وقتی آدم هزینه خدا بشه تجارت کرده. هر کی هزینه یا هر کی شد، اگر برای خدا نبود، قرآن مجید با لغت خسارت از هزینه شدن او یاد کرده، یاد کرده. اگه آدم بخواد هزینه دخترم بشه، بیاد برای خدا هزینه بشه. اگه پسری میخواد هزینه دختری بشه، اگه دختری میخواد هزینه پسری بشه. یه جوانی در مدینه بود، وضع مالیش خوب بود، درآمد داشت، یه دختر خانومی هم مال یه خانواده محترمی بود. این خواهر مادرشو فرستاد، این دختر رو دیدن، اومدن به این جوان گفتن دختر همه چیش تمومه، سفید رو، زیبا، بزرگوار. خب برم یه بار ببینمش. اومد و به خانوادش گفت فقط من با این میتونم ازدواج کنم، غیر این کسی رو نمیخوام. و معلوم بود عاشق دختر شد. گفتن بریم بله بوری. اومدم، دختر به این جوان گفت به من علاقه پیدا کردی؟ گفت خیلی. گفت منو میخوای واقعا؟ گفت بله با همه وجود. گفت من یه شرط در زندگیم دارم. دختر گفت. گفت چی؟ گفت این که مسلمان بشی. تو الان بت پرستی، من با بت پرست ازدواج نمی کنم. بت هیچ کلیدی دستش نی، نه مردش نه زندش. مردش مثل این مجسمه هایی که تو خانه کعبه بود، زندش هم مثل بوش و همین فرعون و نمرود و اینا بتای زندن، اونا هم بتای بی جان. این دختر گفت من شرط ازدواجم با تو مسلمون شدنت، اما مسلمون راست راستی، نه به خاطر رسیدن به کام من مسلمون بشی. نمیگم هم الان مسلمان شد، برو فکر، برو تحقیق، برو قرآن ما رو بخو، برو حرفای پیغمبر ما رو بش، برو خود پیغمبر رو ببین، برو با پیغمبر حرف بزن. بالاخره مسلمان شد. خوشش اومده بودن این دختر، دلش میخواست هزینه این دختر بشه. خب هزینه شدن برای یه دختر برای خدا عیبی نداره، هزینه شدن دختر برای یه پسر برای خدا عیبی نداره. آدم خدا رو بشناسه و همه داد و ستداشو با پروردگار انجام بده. دختره و من قبول میکنم اینو در دلش، اما برای خدا بخوام برای خدا قبولش کنم بعد اول با خدا آشتیش بدم. بنا شد ازدواج کنن، عقدشون هم پیغمبر خون ره به اون دوماد و عروسی که عقدشون رو پیغمبر بخونه. چنان این شوهر رو ساخت با قوانین قرآن و با قوانین اسلام که یه روز این شوهره بین مدینه و قبا که پر باغ بود، خراب کردن همه رو، آپارتمان ساختن و هتل. من اون باغا رو دیده بودم. یه روز این جوان تو باغش بود، رسول خدا اومد از اون باغ عبور بکنه، تعارف کرد بفرمین تو. پیغمبر اومدن قدمی تو باغ زدن، چشمه آبی تو باغ بود، حضرت وضو گرفتن و تشریف بردن. گفت حالا این آبی که پیغمبر ازش وضو گرفته بندازیم پای این نخلا، چه میوهی خواهد. هر کی اومد این باغو بخره گفت ابدا، آب این باغ با دست و صورت پیغمبر تبرک شده، پای این درخت ها ریخته، به هیچ قیمتی نمیفروشم تا آیه نازل شد. حالا ببینید این عروس خانوم چه جور ساخت این آقا پسر رو. حالا عاشقش هم شده، خب بهش عشق یه طبیعیه، اما اقلا عاشق یکیش و یه چیزی گیرت بیاد. عاشق شدن به یه دختر بی دین، به یه دختر بی خانواده، به یه دختر بی ادب، به یه دختر سیگاری، به یه دختر معتاد، به یه دختر رفیق باز، یا به یه پسر با این صفات، جز این که هزینه هایی که میشه دود میشه و به باد میره، آخرش هم به حسرت و پشیمانی سختی منجر میشه. اونم کی؟ زمانی که آبرو آدم رفته، قیافه جوانیش خورد شده، خوشگلیش هم داره عبه میره، حالا دیگه چیکار بکن؟ حال سراغ هر دختری بخواد بره با این سن، بعد 7-8 سال درگیری و رنج و عذاب و ناراحتی و اختلاف، یه نهایتا زورش برسه طلاقش بده، دیگه اون نشاط نی، اون قیافه نی. حالا سراغ هر دختری 18 ساله ای هم بره، میگه آقا هیچ عیبی نداری ولی از قیافت خوشم نمیاد، برو بینم. سه درام بسته میشه، آیه نازل شد. این دامادم نشسته بود پای منبر پیغمبر که پیغمبر آیه رو خوند، فرمود این آیه شب گذشته به من نازل شده، لن تنال در حتی تنفقو مما تحبون، اگر میخواین به رضای خدا برسین از اون چه دوست دارین در راه خدا انفاق کنید. اول همه این جوان بلند شد. ببینید این دختر این جوان رو کریم بار آورد، سلیم بار آورد، ساختش به قول شما. گویا رسول الله باقی که اومدیم توش وضو گرفتیم، من خیلی بهش علاقه دارم، البته تو زندگیمم اضافه است، من یه باقی دیگم دارم، مغازم دارم. من با نزول این آیه میخوام کل اون باقو در اختیار شما بذارم، هر کاری میخوام بکن در راه خدا. من این عروس خانوم زیبا داماد زیبا رو تبدیل به معامله گر با خدا کرد، در این که شوهرش هم بود و با هم هم خوش هم بودن، زندگی خیلی شیرینی هم داشتن تا آخر عمرش. پیغمبر اکرم فرمودن من یه سوال از تو میکنم بعد راجع به باقی تصمیم بگیرم. گفت بله یا رسولم. فرمودن تو قوم خیشاد مستحق داری؟ عرض کرد دارم. فرمود بفروش پولش رو تقسیم کن، همه اونا رو بکش تو رفاه، درد همه رو دوا کن، مشکل همه رو حل کن. گفت چشم، همین امروز هم این کار رو میکن. آدم بخواد هزینه هم بشه، هزینه یه رفیق خدا بشه. این اولین رشته. الاولا ان تعرف ربک. ای مرغ سحر عشق زپر روان بیاموز، کن سوخ در جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در در طلبش بی خبرانم، وان را که خبر شد خبرش باز نیامد، گمنام گم خویشای زیادی نداره، عشیره و قبیله مشهوری نداره، علاوه بر گمنامی قد کوتاه، لبهای زخیم، موی مجعد، رنگ سیاه سیاه، اما حافظ قرآن، آگاه، عالم، با یه دنیا ادب اومد رو به روی ابی عبدالله. حسین جان منم اجازه میخوام برم جانم و هزینه تو کنم، چقدر خوب آدم بلد باشه مالشو، جانشو، جوانیشو، زیباییشو، خوشگلی و هیکلشو کجا هزینه کنه. اجازه بهش داد، دید هر کی اومد با دشمن روبرو شد خودشو معرفی کرد، یکی اومد گفت انا ابن علی ابن ابی طالب، یکی اومد گفت انا ابن مسلم ابن عقیل، یکی اومد گفت انا عابس ابن شبیب شاکری، ولی این سیاه چهره گمنام چی بگه به دشمن؟ ببینید چقدر زیبا خودشو معرفی کرد. صدا زد اگه منو نمیشناسید که من کیم، خودمو معرفی میکنم بشناسین منو، امیری حسینو و نعم الامیر. ای مردم، آقای من حسین چه آقای خوبی دارم، چقدر با ادب بود وقتی از اصل زمین افتاد، گفت من کجا و حسین کجا، صدا نزد ابی عبدالله رو، ولی وقتی داشت دست و پا میزد و جان میداد، دید پسر فاطمه اومد سرشو از روی خاک برداشت، صدا زد خدایا آب روی این سیاه چهره رو زیاد کن، خدایا بوی او رو بوی بهش قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی من وجب له حق علینا، اهلک اعداءنا وشب مرزانا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.